بسم الله الرحمن الرحیم. از اتفاقاتی که در تاریخ افتاده که قرآن هم به اون اشاره میکنه اینه که یه عده‌ای بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از اون نفاق و اون پوسته نفاق خارج شدن و نظام دین رو در دست گرفتن. چون وقتی شما در قرآن میخوانید که در صدر اسلام منافقان بودن، از خودتون سوال میکنید این منافقان برای چی نفاق میورزن، یعنی چه اتفاقی قراره بعد بیفته. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله دنیا میرن، شما دیگه منافقی نمیبینید، چون همونایی که در پنهانی یه جور دیگه بودن و یه عقیده دیگه ای داشتن، راه دیگری می رفتن، دیگه اونو رو کردن. قرآن می فرماید که کافران و مشرکان، چون دوتا آیه است، یوریدون لیطف و نور الله، اونا می خواهن نور خدا رو خاموش کنند، که در یکی از آیات خدای متعال می فرماید و الله متم نوره ولو کره الکافرون، یه جا می فرماید ولو کره المشرکون، ولی خدا نور خودشون رو به اتمام میرسانند. در واقع اون اتفاقی که بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اون رسمیت پیدا میکند آن است که مسلمانان از نور دور شن. وقتی هم از نور دور میشه دیگه نور نداره، خب دیگه ظلمت دیگه. من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. اون وقتی نور نداره دیگه چیو میخواد ببینه، چیو میخواد تشخیص بده. و دیگه اون اتفاقاتی که در طول تاریخ افتاده میفته و مردم به یه کارهای تن در میدن که آدم تعجب میکنه که آخه چطور میشه یه آدم این کارو بکنه. ببینید یه آدم معمولی در هر جای دنیا شما بگردین پیدا کنید، محاله بیاد تو صحنه کربلا بدون هیچ دلیل و جرمی پسر پیغمبر رو بکشه، بدون هیچ دلیل. هیچ کس این کار تو دنیا نمیکنه. فاجعه اینجاست که آمدن این کارو کردن و بعد این کارو قربتن الله انجام دادن، گفتن این رو ما به خاطر رضایت خدا داریم انجام میدیم. ببینید اینکه قرآن میفرماید بعد از آیه نور، که اون ستایه بعد که خدای متعال مصداق آیه نور رو میگن، بعد روی ظلمت خدا صحبت میکنه، ظلماتون بعضها فوق بعض. دیگه ظلمت که تاریکیه دیگه، تاریکی رو تاریکی، اصلا این چجوری میشه؟ اما عنایت بفرمایید، خدای متعال نظامی رو تو این عالم گذاشتن، اون نظام خیلی نظام مهم و امیدوار کننده ایه. خدای متعال به هر کس یه درون دادن و هر کس در بیرون یه زندگی داره. همونطور که منافق میتونه وقتی پیش مؤمنان میاد بگه آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم، دقیقا نظیر این مؤمن هم میتونه همینطوری زندگی کنه. یعنی چی؟ مؤمن به تعبیر قرآن کریم، مؤمن در درونش نور داره، نه اینکه نور افشانی میکنه، یعنی مطلب برای او روشنه. ایمان یعنی این دیگه، ایمان یعنی چیزی که آدم باور کرده، هرچند که در بیرون نتونه اینو ابراز کنه و به دیگران بگه و هرچند دیگران از اون نپذیرن. لذا ویژگی مؤمن به تعبیر قرآن اینه، در امنیت، در آرامشه مؤمن. ببینید الان شما فرض کنید نسبت به پدر و مادر و خیشان خودتون، مثلا بعضی رو به ذهنتون بیارید، مثلا برادر، خواهر، هر کی، نسبت به او ببینید، مثلا به دو نفر از اونها، سه نفر، پنج نفر از اونها، شما نسبت به اونها باورمندید، اون رو آدم امین میدانید، آدم درستکار میدانید، کنار او میشینید آرومین، درسته؟ این ظاهر این آدم چیزی رو القا نمیکنه، باور شما نسبت به او به گونه ایست که شما وقتی کنار پدرت میشینی احساس امنیت میکنی، کنار فرزندت میشینی که احساس امنیت میکنی. پناه بر خدا. یه روز یه پدری آمده بود، بعد فرزندش فکر کنم 20 سالش بود، صحبت کرد از مشکل خونش، پسرش 20 ساله بود، برگشت من گفتش که خیلی ثروتمند بود، گفت فلانی من حاضرم نصف ثروتمو بدم به یه کسی بیاد بچه منو بکشه. از اون موقع هم مدرسه فارغ التحصیل شده برای من زندگی نذاشت، آبروی منو برده، تمام زندگی ما رو تلخ کرده، بر هیچ صراطی مستقیم نیست. حالا نه بحث دینی نمی کرد و بحث زندگیشو می کرد. خب ببینید این جوان بیرون رفقایی داره، رفقاش با اون میگن میخندن، ولی این پدر نسبت به این چه حسی داره؟ درونش آتشه. ما یه بیرون داریم یه درون داریم. ببین الان بنده دارم عرایض و خدمت شما تقدیم میکنم، شما ممکنه منو در بیرون که ببینید بگید چه خوب صحبت میکنه، ولی یه بارم بیان مراجعه کنید به کسانی که ما با اونها زندگی میکنیم. مثلا اگر من با همسرم با فرزندانم هستم، از اونا بپرسید واقعا فلانی همینیه که میگه، یا شما وقتی کنارش هستید دلتون خونه از این. ببینید ظاهر رو که نمیشه قضاوت کرد و تمام قضاوت رو به ظاهر دانست، درسته؟ خدای متعال انسانو عجیب خلق کردن. میگن میتونی یه جوری زندگی کنی در حالی که امنیت در درون تو هست. توی این راهپیمای 40 چند سال پیش داشت مصاحبه میکرد با بعضی از این کسانی که از کشورهای خارجی آمدن، یه خانومی آمده بود از آمریکا آمده بود، بعد با اون داشت صحبت میکرد. اون شرایطی هم بود که داعش تهدید کرده بود اون سال. این گفتش که ببینید شما میدانید که آمریکا کشوری است که به لازم مثلا امنیت و اینها خب خیلی بالاست امنیتش، اونجا ما مشکلی نداریم، و میدانید که عراق و این شرایط راهپیمایی اینجا و حمله داعش و این جزء دیگه ناامن‌ترین شرایط دیگه، درسته؟ یعنی تو عراق هم کسی بخواد تو اون شرایط با امنیت زندگی میکرد، بعد بالاخره میرفت یه جای یه خانه دری میبست. اینجوری همه آمدن بیرون، از هوا ممکنه اتفاقی بیفته، از اون طرف جاده اتفاقی بیفته. جملهش این بود، گفت احساس امنیتی که من الان دارم میکنم تو این مسیر میرم 100 برابر امنیتی است احساس امنیتی که تو آمریکا دارم. خب کسی نمیتونه بشر رو مسخره کنه. چرا؟ همینطوری که ما فرزند در آغوش مادر چجور احساس امنیت میکنه ولی در آغوش دیگری نه. چطور یه فرزند یه بچه مثلا 10-15 ساله پدرش رو میبینه، مادرش رو میبینه، به محض یه گمشه دست اونا رو میگیره، لمس میکنه، اونا رو در آغوش میگیره، چقدر آرامش میگیره؟ اینا مال درونه. من یادم فرزندم رفته بودیم حرم امام رضا علیه السلام، با خانمم رفتیم زیارت، برگشتیم بعد 2 ساعت. احتمال از اون زیارت های بود که مثلا یه مادرم طول کشید. من گفتم بچه کو؟ اون گفتش که پیش شما بود. گفتم پیش شما بود نیست، مثلا سپرده بودیم به هم، فیکس نکرده بودیم. خب معلوم شد بچه گم شده دیگه. خب خیلی ما به هم ریختیم. میدونی از چی به هم ریخت؟ آدم بچهش یه دقیقه مثلا پیشش نباشه گمشه خیلی نمیترسه، میگه حالا توی یه شوهایی پیداش میکنه. شوامی 2 ساعت پیش ولش که نمیدونی کجاست اصلا. فوری کفشو گرفتم از کفشداری و رفتم از این خدام پرسیدم گمشده ها کجا هن؟ گفت گوشه این صحنه. من فقط رفتم طرف اونجایی که گمشده ها بودن. بعد شما وقتی که اون وارد می شدین تو اون اتاقی که گمشده ها رو نگه می دارن، ورودی در وقتی وارد می شدین روبروتون مسئول رو می دیدین، پشت میز نشسته، بعد یه فنسی داشت، یه نرده ای داشت، بچه ها پشت اون بودن، این سر اسباب بازی اون هم گشته بودن براشون که مثلا آروم بگیرن. من که داشتم می آمدم با زاویه اومدم، یکم از نرده رو دیدم، دیگه رسیدم به اونجا دیدم که دخترم طوری بالای نرده ها اومده و تا حد اکثری که تونسته خمه داره از اونجا بیرون در رو نگاه میکنه. اصلا خیلی زجرآور بود انتظار این بچه برای اینکه پدر مادرش پیدا کنه دیگه. من بی اختیار رفتم طرفش، خب اونو در آغوش گرفتم، خب اونم اصلا چسبید به من گریه میکرد. خادمه گفتش آقا صبر کن، اینجوری که نمیشه، بعد معنوش این بچه شماست. گفتم یه دقیقه صبر کن تا معلوم شه، بزنین باشه فعلا آروم بگیره بعد راجبون صحبت میکنی. ببین این حس مال منه، مال هیچ کس دیگه نیست. از هیچ کس هم من انتظار ندارم این حس رو بتونه درک بکنه. دختر منم نسبت به من تو اون لحظه این حس رو داره. اینا مال درون آدمه، مال بیرون نیست. بعد آمدم از اونجا، وقتی آمدم بیرون حالم بد شد، رو کم به امام رضا رسیدم گفتم یا علی ابن موسی رضا منم گم شدم. منم از اون موقع که متولد شدم امام زمانم رو پیدا نکردم، ندیدم. ای بشود یه روزی او را ببینم که گویی من رو پیدا کرده است. خدا خیلی عجیب خلق کرده انسانو. انسان اصلا به درونش توجه نمی کنه. به این عقلی که خدا مرحمت کرده، به این ادراکات در درونش اصلا به این آدم توجه نمی کنه. همش با بیرون. مخصوصا که دنیا میشه دنیا اطلاعات که دیگه همه روی موجی سواریم به اصطلاح. اصلا فرصت نمی کنیم با خودمون تنها باشیم. اصلا فرصت نمی کنیم خودم باشم و خودم و درون خودم. از اون موقعی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که برین یه قلم و یک مثلا چیزی بیارین من براتون یه چیزی بنویسم که گمراه نشوید، و اون کسی که به حضرت جسارت کرد و به هم ریخت، دقت کنید، اون چیزی که در ظاهر اسلام پیدا شد کاری بود که منافقان کردن، ولی اونا که در باطن مسلمانی کردن در طول تاریخ هنوز هستن. اونایی که با امیرالمومنین بودن، اونایی که با پاکی نسبت داشتن، اونایی که سعی میکردن به هیچ عنوان دروغ نگن، مال حروم نخورن، حق بازی نکنن، خیانت در امانت نکنن، به مسلمونا خیانت نکنن، اینا بودن تو تاریخ. داستان اصحاب کهف خدا متعال برای چی میگن؟ میگن یه عده هستن، یه جامعه ایست همه کفر، یه عده هستن نمیتونن، اینا مجبورن اعتزال. و از اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فاعوا الى الكهف. این اتفاق میفته. بنابراین هرچند اومدن عرصه رو به لحاظ ظاهری یه کاری کنن که نور خدا خاموشه، ولی نور خدا به تعبیر روایت و آیات قرآن، نور خدا در درون آدم هست. بیرون نگردین دنبال چیزی. نور مال افراده که قرآن میفرماید که قرآن برای اونها نوری قرار میدهد، یجعل لهم نورا یمشی بهی فی الناس، یعنی با بصیرت زندگی میکنه، تشخیصش بالاست. من یتق الله یجعل له فرقانا، فرقانو به او میده، قدرت فرقان یعنی قدرت تشخیص دیگه، که آدم به خوبی تشخیص میده، خوب قضاوت میکنه. این مال درون آدم هست، درسته؟ لذا امام علیه السلام به ابو خالد میگن ابو خالد، یا ابو خالد والله لنور الامام فی قلوب شیعتنا. ابو خالد بدان همین کاری که دارن میکنن غصب خلافت و همینا، اما اینو بدون نور امام تو قلب شیعیانه. انور من الشمس المضیئه فی النهار، از خورشید در میانه روز که تابیده از اونم روشن تره. یخ ناامید نشو، از هیچ چی نترس. ما به خودمون بهانه میدیم، به درونمون بهانه میدیم، به خودمون احترام نمیذاریم. یعنی اگر یه چیزی هم من باور داشته باشم دیگران باور نداشته باشم، زود اینو وا میدم، زود از دستم رها میشه. و اگر یه چیزی رو باور ندارم دیگران باور دارن، ادا در میارم. چرا ادا در میاری؟ برو به خدا بگو، برو به ائمه بگو با من اینو باور ندارم، باور رو دادن من تقویت بکنی. عرض کردم خدمتتون، رفت خدمت امام رضا علیه السلام، گفت من نماز میخونم مقیدم، ولی نمازو دوست ندارم، ولی مکرر شنیدم که شما و اجدادتون نمازو دوست دارین، یه کار کنید منم نمازو دوست داشته باشم. رک و پوست کند. گفت اومدم دیدم بعد یه هفته حسم نسبت به نماز عوض شده، همون نمازو میخونم ولی دوستش دارم. اگر من در درونم نقصی احساس میکنم، ضعفی احساس میکنم، شکی احساس میکنم، من خدا دارم، من امام زمان دارم. قرآن میگه که اونا که تقوا دارن، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، وقتی شیطان میاد و اونا رو میخواد شک تو دلشون مندازه، به معصیت بکشونه، بلا فاصله به خدا پناه میبرن. خدای مثل که ما داریم به هم میریزیم. خدا مجیبه، خدا جواب میده. خب من اینو میخوام عرض بکنم. ببینید امام حسن علیه السلام در طول زندگیشون یه مظلوم به تمام معنا، هم در بین دشمن هم در بین دوست. یعنی شیعیان هم به حضرت اهانت میکردن و میگفتن که شما شیعانو خار کردین، سلام میدادن به حضرت ولی به طعنه میگفتن شما خار کردین شیعیانو. بعد حضرت فرمودن اگه من صلح نکرده بودم با معاویه یک دونه شیعه زنده نمیموند، انا یه دونه شیعه رو زمین نبود. حالا انشالله داستانشو و اون اتفاقی افتاده انشالله در فرصتی مفصل میخوانیم. من عرضم اینه، خب ما توفیق داریم انشالله برای امام حسن علیه السلام توفیق داریم مجلس بگیریم عزاداری بکنیم اینها، خب اب نداره بیان با هم همه بریم لحظات آخر خدمت امام حسن مجتبی علیه السلام. همه دنیا میگن آقا یه بزرگ لحظات آخر ببین چی میگه، چه وصیتی میکنه، توصیهش چیه. من این روایت بخونم خدمتتون، البته ما خیلی وقت نداریم، من همه روایت رو نمیخونم، یه مقدارم به اصطلاح سعی میکنیم که خیلی تفصیل پیدا نکنه. این روایت رو داره نقل میکنه راوی، میگه دخل تو علل حسن ابن علی ابن علی ابی طالب علیه السلام فی مرضه الذی توفا فیه. ما بر امام وارد شدیم در اون بیماری که به لحاظ سم بر ایشون وارد شد و همین بیماری ایشون رو به مرگ کشاند، چون حضرت چند بار مسموم شدن ولی مداوا کردن، این بار دیگه مداوا نشد. و بین یدیه تستن، تست با تین در عربی یعنی تشت، نقطه هاش نیست دیگه، در مقابل حضرت هم یه تشتی بود. یغزف علیه دم، به خاطر سمی که به حضرت خورانده بودن حضرت هی خون بالا می آورده. میگه خدمت حضرت عرضه داشتم که یا مولای مالک لا تعالج نفسک، آقا مولای من چرا خودتون رو معالجه نمی کنید؟ چرا مثلا نبینید سراغ دوا درمون؟ حضرت می فرمایند که یا عبدالله به مازا و عالج الموت. من در روایت هستش که حضرت گفتن چون چند بار حضرت رو مسموم کردن، دوبارش به شدت بود، حضرت مداوا کردن اثر کرد، گفتن این دفعه دیگه از چیز کردم اثر نمی کنه، این دیگه مرگ، دیگه این علاجی نداره. انا لله و انا الیه راجعون. ثم التفت الی، پس آنگاه حضرت به من رو کرد، به من توجهی کرد، فقال والله لقد عهد الینا رسول الله صلی الله علیه و سلم ان هذا الامر یملک 12 اماما من ولد علی و فاطمه ما منا الا مسموم او مقتول. اینو قبلا پیغمبر اکرم فرموده است که همه اهل بیت علیهم السلام به شهادت میرسن، یا به کشته شدن یا به مسموم شدن. بعد سپس حضرت این تشت رو گذاشتن اون طرف، گریه شدیدی کردن، بعد دوباره فرمودن حضرت، بعد میگه من به حضرت عرضش داشتم که ابن رسول الله اذنی اذنی منو موعظه کنید، آه یه چیزی به من بگید. حضرت حالا من خواهشم اینه که این جملات رو اینجوری گوش کنیم، فکر کنید امروز رفتیم خدمت امام حسن علیه السلام، دیگه ساعت آخره، اجازه دادن ما بریم، نشسته ایم، فرض کنید عرضه داشتیم آقا به ما یه چیزی بگید. حالا حضرت دارن به ما این حرف رو میزنن، هر کسی حرف رو به خودش بگیره. حضرت فرمودن که باشه، نعم استعد دل سفرک و حصل زادک قبل حلول عجلک. ببین آماده سفر بشو، بارو بندیل تو ببند، توشت هم بگیر، هر چی میخوای بردار. آدم میخواد بره مسافرت، میگه چیزی جا نذاشتیم، اونو گذاشتی اونو گذاشتی، این میشه حصل زادک، هر چی میخوای بردار. آماده سفر شو قبل از این که وقتش برسه بیان بگن آقا پرواز داره انجام میشه، دیگه نمیتونی مکس کنی. مرگ سفریست به اون دنیا، قبل از این که اجل برسه هرچی لازم داری از این دنیا بردار. قرآن کریم در آیه می‌فرماید لا تنس نصیب که من دنیا، نصیب تو از دنیا فراموش نکنی، یا تو دنیا برای چیزی اومدی، نصیب تو فراموش نکن. احسن کما احسن الله الیک، تا میتونی خوبی کن همینطور که خدا به تو خوبی کرده. فرصت رو از دست نده، دنبال این نباش از مردم بکنی مردم به تو خدمت کنن، تو خدمت کن به مردم. وَعْلَمْ أَنَّكَ تَطْلُبُ الدُّنْيَا وَالْمَوْتَ يَطْلُبُكَ، این را بدان که تو به دنبال دنیایی و او را مطالبه میکنی، طلب میکنی و دنبالت هم یک کسی داره میاد اون تو را طلب میکنه، اون مرگته، مرگ به دنبال تو، حواست رو جمع کن. وَلَا تَحْمِلْ هَمَّ يَوْمِكَ الَّذِي لَمْ يَأْتِ عَلَى يَوْمِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ. هم یعنی اون قصد شدیدی که آدم درگیری داره، میگن فکر و ذکرش اینه، غم و غصه‌اش اینه، این میشه هم. همه روزی که برای تو نیامده، لم یعتک، ننداز تو امروزی که برای خودش برنامه داره. نشین غصه فردا رو بخوری، غصه این که من آینده هم چی میشه، این بحث برنامه ریزی نیست، بحث غصه خوردنه. ببینید آدمی که برنامه داره غصه نمیخوره، که برنامه میریزه فردا برنامه‌اش اجرا نشد یه کار دیگه میکنه، یه طرح دیگه میزنه. بعضی فقط نیستن غصه میخورن، با این وضع فردا چی میشه، یه ماه بعد چی میشه، اصلا ما آینده داریم؟ گاهی موقع این بچه دانش آموز دانشجو اینجوری میکنن، میگن آقا ما این تحصیل میکنیم به درد میخوره، اصلا به جایی میرسیم میشه درد میخونه ما درس میخونیم. انا قصه چیو داری میخوری؟ قصه کدوم روزا داری میخوری؟ قصه خوردن نداره. میخوای کاری بکنی؟ کاری بکن. من خاطرم از ما وقتی فارغ التحصیل شدیم از دبیرستان، خب کنکور نبود، دانشگاه بسته شده بود دیگه، انقلاب فرهنگی بود. خب شما فکر کنید باید مثلا مهارتی جاده رو اومدین سکن سر بالای گردن همه رسیدین، رسیدین به اینجا میگن آقا جاده دیگه تموم شد، ادامه نداره جاده. اینجوری بود دیگه، تحصیل آخرش این میشد. من یادم ما 4-5 تا از بچه ها بودن که با هم درس میخوندیم، بعد پدر بنده چون استاد زبان بود خدمتشون هم زبان میخوندیم، بعد یه روز دید ما خیلی پچ پچ میکنیم، یکی اون بچه ها میگفته چجوری میشه رفت خارج، چون موقع اصلا نمیشد که خارج رفت چون جنگ بود دیگه. اون گفتش که مثلا از طریق کوه فلانی رفته، اون که مثلا اینجور رفته، حرف میزدن. اون گفت بابا بریم سربازی که خب جنگ دیگه، باید بریم جنگ، همین حرفای چیز بود. بعد یه بار پدرم منو خواست گفت راجبی چی صحبت میکنین، ببین به جای نشستن و قصه خوردن یه کاری بکن، برو یه سیاد بگیر، جنگ بری ازت استفاده میکنن، خارج میخواه آدم عاطل و باطل که خارج نمیخوان که، از تو استفاده کنن. ببین وقت تو تلف نکن، هی میشینی آن کوزه روغنم یکی شد دوتا، دوتا شد سه تا. و ما رو خواست اینه به ما گفت، خدایشون حفظ بکنه، من یادمه وقتی که کنکور اعلام کردن ما نزدیک 40 روز وقت داشتیم چون دیر اعلام کردن، بعد 3 دوره پشت کنکور بودن، بعد بچه های رشته های هنرستان هم وارد شده بودن، بعد سهمیه خانواده شهدا همه اینا بود، یه چیز قلیلی میرسید به ما، دانشگاه آزاد و دانشگاه غیر انتفاعی هم نبود، یه وضع ناجوری. خب من قشنگ یادمه، من که درس میخوندم میخواستم از توی حال عبور کنم، تلویزیون روشن بود، برنمیگشتم نگاه کنم، یعنی اینقدر نمیذاشتم حواسم پرت شه، چون متمرکز درس میخوند. شب کنکور منو صدا زد ایشون، گفتش که من دیدم خوب درس خوندی، ببین از ته دل بهت میگم راحت باش، دانشگاه قبول بشی نشی، سربازی بری، هر چی بشه دیگه بر من هیچ فرقی نداره، برو راحت بگی بخوام، استراب کنکور رو نداشته باش، کارتو کردی دیگه. ما فقط قصه میخوریم، قیمت دلار بالا میره من میگم ازدواجمو چیکار کنم، یه ریز بالاتر میره خب ما رو میریم خانواده فقیرتر، یه ریزه بالاتر میره حالا فلان الان ازدواج نمی کنیم یا میخوام خونه بخریم، حالا میریم سراغ یه آلونک، میریم چادر میزنیم، اینجوری که نمیشه زندگی کرد که. اینقدر این تلاطم تو دنیا بوده، تو تاریخ بوده که حد و حساب نداره. آدم باید بلند شه، برنامه بریزه، زندگی بکنه. با قصه خوردن درست نمیشه. امروز تو داری خرج میکنی برای روزی که نیامده، قصهشو میخوری، بعدم اون روز اصلا نمیاد، یا اگرم میاد اونطور که فکر میکنی نمیاد. هیچی، عمرتو ضایع کردی. وعلم انک لا تکسب، لا تکسب من المال شیئا فوق قوتک الا کنت فیه خازن لغیرک. ببین اینو بفهم، مقدار مالی که جمع میکنی اینو بدون، بیشتر از قوتت جمع نمیتونی بکنی، بهره نمیتونی ببری. چقدر خرج فرداد؟ 3000 تومنه؟ 200000 تومن جمع کردی، 100 تومنش میمونه. اندازه زندگی کردنت، بیشتر رو اینو بدون، میشی نگهبان مال دیگران. امیرالمومنین هستم در یک روایتی هست به فرزندشون میگن عزیزم برو دنبال علم، خودتو برای مال فدا نکن. العلم یحرسک و انت تحرس المال، علم تو رو حفظ میکنه ولی تو باید نگهبان مال باشی. بعد در فرمایش دیگه میگن، میگن که اگر کسی رو پیدا کردی بتونه پولتو جا به جا کنه ببره اونور، رو دوشش بذار ببره. میدونی یعنی چی؟ یعنی اگه کسی رو پیدا کردی که محتاج بود، حالا تو هم نیاز نداری، بده به اون، این 700 برابر اونور به تعویم میده، اونور مرز بعد مرگ. اینو میگن ذکاوت، اینو میگن بصیرت، اینو میگن واقعی زندگی کردن. حضرت میگن به قدر قوت تلاش کن. بیشتر از اونو میخوای چیکار کنی؟ با کی مسابقه گذاشتی؟ وعلم ان فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب و فی شبهات عتاب فانزل الدنیا به منزلت المیته خذ منها ما یکفیک. اون مقدار که از دنیا لازمه تو بردار، بقیش میخوای چیکار کنی؟ بنداز بره. بعد باز حضرت فرمایش میکنن، بعد این فرمایش، و عمل لدنیا که انک تعیش و ابدا و عمل لآخرتک که انک تموت و غدا. یه جوری تو دنیا زندگی بکن که انگار تو دنیا ابدی خواهی ماند، و برای آخرتت یه جوری زندگی کن انگار فردا میخوای بری. شما اگه نماز قضا داشته باشین بدونید فردا میخوای بری، نماز قضاتون رو میخونید. اما اگه بدون ابدی تو دنیا میمونید، میگن آقا میخوام برم این مثلا چراغ خوابو بخرم، میگه حالا وقت هست. هرس دنیا رو اینجوری نخور، فرض کن حالا هستی، اما برای آخرت نگران باش، فکر کن فردا میری. بعد فرمودن و ازا اردت عزن بلا عشیره و هیبتن بلا سلطان. اگر عزتی میخوای که عزتت بند به عشیرت نباشه، من پسر فلانیم، برادر فلانیم، به اینا بند نباشه عزتت، و هیبتی داشته باشی که لازمش سلطان و سلطنت و حاکمیت نباشه که مردم برای تو هیبت ببینن، اگه عزت و هیبت میخوای، فخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعت الله عز و جل. بیا از ذلت معصیت خدا بیا بیرون و خودتو برسون به طاعت خدا. ببینید اول کسی که وقتی کار بد میکنه، معصیت میکنه، اول کسی که میفهمه خود منم، و اول کسی که شخصیت من پیشش خراب میشه پیش خودمه. بر همین خدا میاد میگه توبه کن، توبتو میپذیرم، ولی شیطان میاد میگه نه، تو دیگه به درد نمیخوری، تو خرابی. چون کار شیطان اینه دیگه، شیطان بعد معصیت میاد سراغ آدم، آدمو خار میکنه، قرآن میگه، ولی خدا میگه نه، تو بنده منی، اشتباه کردی اب نداره، بیا از اول. یعنی به آدم امید میده، آدمو سر پا میکنه، آدمو زنده میکنه. بعد حضرت دیگه فرمایش میکنن، دیگه من نمیخونم چون نمیرسیم. بله، این فرمایش امام است به اون کسی که لحظات آخر آمده پیش امام. باز برین وصیت امیرالمؤمنین علیه السلام رو اون موقع که ضربت خوردن در بسترم بخونید، ببینید چی میگن حضرت، چقدر سفارش میکنن به همسایه، به مردم، به خیشان، به ایتام. واقعا اگه من راست میگم، واقعا اگه من امام حسن علیه السلام رو دوست دارم واقعا، تایید باید اینو بشینم بخونم روش فکر کنم و بعد تیکه تیکه بنویسم بذارم جلوی چشمم یادم نره. این دقت کنید دستورالعمل ائمه علیهم السلام ما رو در زندگی آرام میکنه. بعضی فکر کردن که این دستورات مال اینه که ما این زندگی کلافه پیچیده فقیرانه داشته باشیم. یکی از تحریفات تاریخ اینه اهل بیت رو فقیر نمایش دادن. این غلطه. اهل بیت علیهم السلام اصلا فقیر نبودن. امام حسین علیه السلام بسیار ثروتمند بوده. زندگیشون زندگی عادی بوده. دقت که امیرالمومنین اصلا بسیار ثروتمنده. اینا غلطه تو تاریخ میگن. اگر یه نفر لباس عادی میپوشه دلیل این که این نیست نداره، یا اگر داره دلیل نمیشه که حتما بپوشه دیگران چششون خیره بشه که. نه، اهل بیت علیهم السلام برای اینکه اگر میخوای درآمد داشته باشی، مال داشته باشی، هر چی میخوای داشته باشی، برای اینکه با آرامش زندگی کن، راش اینه. ولی استراب تو استراب علت دوام با من همراهه. قال ثم من قطع نفسه واسفر لونه. حضرت فرمایشون رو گفتن تا اینکه دیگه نفسشون تموم شد، رنگ رخشون عوض شد، رنگشون سبز شد، چون اثر سم دیگه رنگ صورت آدم عوض میشه. حتی خشی تو علی، من دیگه ترسیدم از درون لحظه. و دخل الحسین علیه السلام و الاسود ابن ابی الاسود، یکی از اصحاب حضرت، آمدن خدمت سید الشهدا علیه السلام. فانکب علی حتی قبل رأسه و بین عینه، آمد خودش رو پای امام انداخت، بین دو چشم حضرت رو بوسید، سر حضرت رو بوسید. ثم قعد عنده فتسار را جمیعا. امام حسین علیه السلام رفتن کنار امام حسن نشستن، با هم دیگه آرام صحبت کردن. ابوالاسود میگه من پیش خودم گفتم که انا لله، مثل که کار تموم شد. ان الحسن، دیگه امام حسن داره جملات آخر و کلمات آخر رو به سید الشهدا علیه السلام داره میگه. تاریخ، من اول که عرضم رو گفتم که تاریخ و منافقان و اونایی که حکومت رو به دست گرفتن و تاریخ رو نگاشتن، چون میدانید معمولا تاریخ توسط حاکمان نوشته میشه، مگر اینکه دوره اونا بگذره بعدیا بیان اسنادی رو کنن. تاریخ همواره در صدد این بوده که اهل بیت علیه السلام ازشون چیزی شنیده نشه، چیزی گفته نشه. حالا این بماند که تو تاریخ داریم داره که اینا با مدینه چه کردن، با ائمه چه کردن. من از شما سوال میکنم، امام حسن علیه السلام این همه سال زندگی کردن، فقط ازشون همین چند تا خاطره مونده؟ خیلی عجیبه ها. امام پسر پیغمبر، سبط پیغمبر، ازش همین خاطرات مونده؟ این همونی که عرض میکنم که تاریخو یه جوری نگه میدارن که هیچی دیده نشه. ببین ما تاریخ امام حسن علیه السلام هیچی نمیدونیم. چند تا چیز به ما رسیده. شما این که از تاریخ کربلا میدانید، از جزئیات در واقع اون اتفاقی که تو کربلا افتاده، یکی از علت اصلیش میدونید چیه دیگه؟ یکی از علت اصلیش اینه واقعه کربلا، چون قرار بود افرادی که شرکت میکنن، هر کس مأموریتی داشت، یه سری بودن گزارش مینوشتن آن فلانی این کارو کرد، فلانی این حمله رو انجام داد، چون قرار برن جایزه بگیرن. بخونید تاریخو. لذا نویسنده داشت، گزارشگر داشت تو کربلا. خیلی سایی که شما تو مقتل میبینید مال شیعه نیست، مال گزارشگران خود دشمنه. خودشون اینا رو ثبت کردن که بعضی از اونها رو امام هم بیان کردن، چیزهای دیگر هم امام علیه السلام بیان کردن. من عرضم اینه، ببینید از کل تاریخ امام حسن علیه السلام، از کل اون چیزی که تو تاریخ بوده، ما هیچی نمیدونیم. چند تا خاطره واقع و چند تا چیز نقل شده، اونا رو هم دارن باش ور میرن که اینا رو هم بذارین کنار. شما امسال راجع به امام حسن علیه السلام چند بار چیز شنیدین؟ هیچی. روز شهادت برسه، به مناسبت شهادت یه چیزی بگن، یه سخنرانی یه چیزی بگه، یادم بیاد آهان یه جوده‌ای بود، مصموم کردن حضرت، روزه بودن، بسیار تشنه بودن، برای رفع آتش خواستن چیزی بنوشن، همسرشون زهر ریخته بود، اینجور شد اینجور شد. هم اینو میدونیم دیگه، این مقدار قلیلی هم که داریم افراد با انقلت در واقع میخوان یه جوری بتراشن و ازش چیزی نماند، در حالی که شما بدانید این جایی که ما نشستیم گفتگو کردیم، ما نخواستیم تاریخ بگیم، ما نخواستیم تاریخ تحلیل کنیم، ما نخواستیم بیام زوایای تاریخ رو با نمیدونم اسناد یا با روش‌های بیام زوایای روشن، ما قرار اون این نبود. ما اینجا نشستیم یه ذکری بکنیم از امام حسن علیه السلام و توجه بکنیم به اهل بیت علیهم السلام و با این توجه یه اتصال و یه ارتباط قلبی برقرار بشه. عرضم تمام. هرچند ما اهل بیت علیهم السلام رو در تاریخ به اصطلاح در موقعیت‌های مثلا اجتماعی و درخشان نمی‌بینیم، ولی اون کسی که عالم رو داره اداره می‌کنه یه کاری می‌کنه. ما وقتی رفتیم سوریه، اون موقع سوریه می‌رفتن کربلا، خب حرم هسته رقیه خیلی عجیبه، بریم ببینید، خب مردم این کارو کردن، تازه با همه مخالفت‌هایی که اونجا هست. بعد رفتیم به بازار، گفتی که به اینجا یه جایی بد نشون میده، رفتم گفت اینجا قبر معاویه است. گفتم چرا اینجوریه؟ بریم نزدیک. گفت نه نزدیک نشو، یه محافظ داره، یه پاسبان داره، محافظ داره. گفتم برای چی؟ گفت ملت میان اینجا نجاست میندازن، پاسبانو گوشتن که ملت نیان برای این کار. یه روزی معاویه فرعون امت بود، یه روز پسرش بر تخت نشست، این دخترم اونجا نشسته بود، چوب خیزران دستش بود، جلوی دخترش میزد به سر و چشم و لب و دندان پدرش. راوی میگه دیدم یزید ملعون چوب خیزران رو که بلند میکنه میاره پایین، دختری 3 ساله اونجا ایستاده، اونم دستشو بلند میکنه هی میزنه تو سرش، میگه بابا ای کاش من کور بودم، ای کاش مرده بودم، چه این صحنه ای رو نمیدیدم. اینا چیز عجیبی نیست، اینا یک نقطه، یک ذره از یک دریای مصیبته. چون الانم با اومدن این داعش قشنگ معلوم شد رفتار این گروه چگونه است. کسی که دیگه اینا رو همه رو دیدین شما، پخش کردن، دختر بچه 5 ساله رو بستن به نرده، پدرشو جلوش سر بریدن. اینا این تیرو طائفن که از هیچی عبا ندارن. به هر تقدیر اون چه که در تاریخ برای ما نقل شده، این نور ادامه دارد. ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارتون لن تبرد ابدا. چرا در مورد امام حسین علیه السلام گفتن حرارتون لن تبرد ابدا؟ راجع به اهل بیت همه مصیبت زدن. چرا؟ چون تنها مصیبتی که آشکارا اتفاق افتاد و به تفصیل اتفاق افتاد مصیبت کربلا بود. امام حسن علیه السلام رو پنهانی از بین میبرن، رسول خدا رو پنهانی مسموم میکنن، امیرالمؤمنین در محراب تو نماز در واقع میزنن، نه در معرکه که ببینن، درسته؟ و سایر ائمه علیهم السلام همینطور. در مورد سید و شهدا علیه السلام قرار بود همین کار رو بکنن، قرار بود همین کار رو بکنن. اینو من برای این دارم عرض میکنم بزرگواران، اونایی که حاکم بودن سعیشون این بود در تاریخ چنین چیزایی پیدا نشه. اون 4 تا چیزی هم که پیدا شد، داره امروز با شبهه میخوان اونا رو هم ناپیدا کنن و دیگه چیزی نمونه. قرار گذاشته بودن شب عاشورا حمله کنن و بزنن کارو تمام بکنن. سید و شهدا علیه السلام به فردا موکولش کرد، وقتی ظهر شد دیگه همه دیدن که چه اتفاقی افتاد، دیگه همه تک تک وقایع رو دیدن، رجزا رو دیدن، جنگ ها رو دیدن. خدای خداوندا، اون چه که از هدایت توست و به قلب ما و به دل ما مربوطه، خدای ما میدانیم تو اون رو به همه ما مرحمت میکنی، ما رو قدردان این نعمت هدایت، این نعمت احساس، این باور و اعتقاد به تو ای خدا. خدایا این نعمت واجدیت نور و احساس این ایمان داشتن و باور رو از ما خدایا نگیر. یکی از چیزهایی که کمک میکنه به تثبیت این باور همین انقلاب درونه. ببینید اون جایی آدم از نور فاصله میگیره که قلبش قسی میشه، قلبش سنگ میشه و اون جایی بر میگرده به قلبش و به اون عاطفش که قلب میشکنه، درسته؟ و هیچ چیزی برای شکسته شدن قلب به اندازه مصیبت سید الشهدا علیه السلام اثر ندارد. سید الشهدا علیه السلام آمده بودن پیش برادر امام حسن علیه السلام، خیلی ناراحت گریه میکردن. کی این سمو به شما خورانید؟ پرسیدم برای چی میخوای؟ گفتم میخوام برم او رو به قتل برسنم. حضرت گفتم من نمیگم کی به من سم رو خورانید، گذاشتم با خدا، خدا حکم کنه بینه من و او. بعد حضرت از حال امام حسن علیه السلام که ناراحت میشن گریه میکنن، بعد امام حسن علیه السلام میگن نه گریه نکن، لا یوم که یومکه یا ابا عبدالله، هیچ کدوم اینها اون روز تو نمیشود ای ابا عبدالله. شما یه روزی دارید که البته اون روز یه شبی دارد که شب حضرت زینب سلام الله علیها هست و یک شبهایی دارد، روزهایی دارد برای اسارت، ولی اون روز سید الشهدا علیه السلام لا یوم که یومکه یا ابا عبدالله. بعد حضرت یه اشاره کوچکی به مقتل امام حسین علیه السلام میکنند و هر دو برادر میگریند، علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلب ینقلبون.